خب سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 از کلیهای گمنام در تهران است، آقای نیک با هوشیاری 40 سال از کشور آمریکا می باشد. آقای سیر، در خدمت شما هستیم، جلسه در اختیار شما.
مترجم امشبمون آقای رایان هستن، من کوهاستشونم کردم.
من هستم در خدمتتون، اگر اجازه بدید شروع کنیم.
در خدمتتون آقای رایان، بفرمایید.
شما صدای من شفاف دارید؟ من ادامه بدم.
بله، بسیار عالی، بسیار عالی.
Hi Nick, this is Ryan here. I'm supposed to translate your share tonight. You've got با هم چقدر زمان داریم؟
خب پگاه، شما میفرمایید تایممون چقدره برای
تازم؟ حدود 50-55 دقیقه، هر چقدر که تمایل دارن صحبت کنن.
بله بله. We've got a 45 minute time. As an Iranian, we are quite generous in time. 45 minutes. But we need to be realistic. We need to go part by part. Give me time to translate the way makes sense for Iranian culture and language. And yeah, if sometimes you have to go a few sentences, don't worry, I can make a note. And stage is yours now. Need you unmute yourself? Yeah.
Okay. Thank you, Ryan. Hi, everybody. My name is Nick, and I'm an alcoholic. And it is very nice to be here tonight. I live over in the San Francisco area, and I'm extremely glad to be here. Thank you, Serge, for inviting me, and Ryan for translating, and to all of you for being here tonight. It's nighttime over there. I think it's 9 o'clock, right?
Yeah, it is. It is indeed. All right. خوشحالم از اینکه سرچ هم لطف کردم منو دعوت کردم به اینجا. من از سان فرانسیسکو هستم و میدونم که در ایران ساعت 9 شبه. Yeah.
All right. I start in the beginning. I was raised, born and raised in San Francisco and have lived in this area my whole life. I started drinking at the age of 15 as a regular thing.
من سان فرانسیسکو بزرگ شدم، همه زندگیم اینجا بودم و از 15 سالگی شروع به مشروب خوردن به عنوان یک رفتار خیلی عادی شده برای من. Yeah.
I grew up my parents divorced when I was very young, and there was really no trouble in the house, but I was kind of a rebellious kid who got in a little bit of trouble, never too much. And I would always sip drinks at family functions and whenever my parents had friends over or other family.
من مشخصاً خیلی کم بود، پدر مادرم از هم جدا شدن. با من کودک خیلی پردردسری نبودم، یه خورد شیطنت داشتم، ولی دیگه به خیلی وحشتناک آدم پردردسری نبودم. کار این بود که خیلی آروم بشینم در مناسبت‌هایی مثل نمیدونم چهارشنبه سوری و شب عید و هر جوری که دور هم دیگه جمع می‌شدیم، منم با اونها مشروب می‌خوردم.
When I started drinking at 15, it was with a bunch of friends, and it was a Friday night, and we went out, and our plan was to get drunk. We just wanted to live a different life than what we were doing, and it looked like it would be a cool thing to do. And the first night I did it, I got sick, and I actually lied about my drinking that night, which was the first sign of trouble for me.
من با رفقا شبای جمعه شبها میرفتیم بیرون و شروع میکردیم به مشروب خوردن و هدفمون چیزی نبود که مست کنیم و دوست داشتیم یک زندگی متفاوت داشته باشیم. ظاهرا موقعی که شروع کردیم کار خیلی خفنی بودش و اینکه احساس میکردیم چقدر باحال این کار، ولی یادم اولین شبی که رفتیم بیرون این کار کنیم من خیلی شدید از زیاده روی کردم و خیلی بالا آوردم و مجبور شدم اون شب دروغ بگم احتمالا به فامیلش به خانوادشون. این اولین نشانه ای از شروع مشکلات من بود، اولین دروغ.
It wasn't until I got to Alcoholics Anonymous at the age of 24, 9 years later, that I found out how important that lie was that I told that night. I learned when I got here that when I stopped bragging about my drinking and started lying about my drinking, that I was probably an alcoholic at that time.
من 9 سال بعد از اون اتفاق تو سن 24 سالگی من اومدم به الکلیای گمنام و یاد گرفتم از همون ابتدا که دروغ گفتن و زیر رو کشیدن بابت نوشیدنم یکی از نشونه هایی که من بیماری الکلیزم دارم.
But I liked what alcohol did for me that night. Even though I had a little trouble, the lie that I told was to my mother. She asked how much I'd been drinking, and I told her a couple beers, knowing I had a lot more. But I liked what alcohol did for me that night. It changed the way I felt about myself and about others.
من عاشق تأثیر الکل شدم و اون شب اول کمی هم بابتش توی موقعی دروغم میگفتم، مثل اینکه اون شب برگشتم خونه مادرم گفتش که چقدر زدی، گفتم که 2-3 لیوان آبجو، در صورتی که من خیلی چیزای سنگینتر و بیشتر رو مصرف کرده بودم. ولی خب میتونم بگم که من خیلی شیفته کاری بود که الکل با من میکرد. الکل کاری کرد با من که با نوشیدن زاویه دیدم به خودم و دنیای اطرافم کاملا عوض میشد.
I wanted to do it again the next week, and that really started a pattern of drinking for me that would last for 9 years until I got here to Alcoholics Anonymous. I was a schoolyard drinker, a young kid that was just outside trying to have a good time.
من هفته اولی که این کاری کردیم، هفته دومش هم دوست داشتم این کارو بکنم و تبدیل شد به یک راهی برای مدلی از زندگی من و تبدیل شد به مدلی از نوشیدن من و 9 سال این مسئله به طول کشید تا اومدم به ای. من به عنوان یک الکلی بودم که اسمش رسم میشه مثل بچه مدرسه یا که پشت مدرسه جمع میشن یک سیگار میکشن این روزهای اون موقع که ما بودیم، من تبدیل شدم به یه مدل اینها از اون ایام، مدلی از این آدمایی که دور هم جمع میشدن تو ایامی الکل میخوردن. شروعش با اینجا بود.
Before I started drinking, I had some plans of things that I wanted to do when I grew up. I wanted to go into business. I wanted to maybe have a restaurant, maybe be a fireman, go to college. But once I started drinking, all those ideas went away from me, and I didn't want to do any of that anymore. I just wanted to be a party guy.
قبل از شروع شدن این مشروب خوری‌های مفصل من خیلی پلان‌های زیادی برای زندگی داشتم. پلان داشتم وقتی بزرگ شدم رستوراندار بشم یا برم تو آتش نشانی کار کنم و یا برم مدرسه، برم دانشگاه فنی، ولی متاسفانه با نوشیدن مشروب تمام اون پلان ها رفت کنار رو شست برد پایین هرچی که بود پلان ها رو و تبدیل شد به این که من هیچ علاقه ای برای انجام دادن هیچ کاری نداشتم غیر از نوشیدن.
I crashed my first car at the age of 16 was a pretty bad accident. I crashed my second car at the age of 18. It wasn't as bad, but both of them caused me money problems and problems with the law. I went to jail a couple times.
من 16 سالگی اولین ماشینم رو با تصادف شدیدی باش کردم، خیلی شدید. تصادف دوم تو 18 سالگی بود، ماشین دوم رو دوباره تصادف کردم شدید، اولی ولی خیلی شدیدتر بود و هر دوتاش مشکلات مالی زیادی برای من وجود اومد و من بابت اینجور مسائل دو بار هم به زندان رفتم.
The trouble wasn't enough to get me to stop drinking. I just changed how I would do things. I stopped driving instead of looking at how much I was drinking. And I had friends that would give me rides. I took public transportation or I just walked a lot. But I still wanted to drink and get loaded.
این مشکلاتی که داشتم که دو نمونش رو گفتم به اندازه کافی مشکلات بزرگ و کافی نبود برای که من الکلم متوقف کنم. مثلا این که رانندگی رو متوقف کردم، گفتم من دیگه رانندگی نمی کنم و شروع کردم شاید راه رفتن زیاد به جاش یا استفاده از وسایل نقلیه عمومی، ولی متاسفانه هیچ وقت نگاه نکردم که مشکل یه چیزی فراتر از این حرف هاست، صرفا اون نوع رفتار نیست، مشکلی خورده عمیق‌تر از این حرف هاست.
At the age of 21, I moved out of the family house and became a bar drinker. That was the drinking age in San Francisco and California. And just loved everything about drinking in a bar. Bartenders, sitting in a chair, being inside. It was girls, party time, and very attractive to me.
من سن 21 سالگی از خونه وسایلمو جمع کردم و از خونه زدم بیرون و دیگه زندگی با خانواده‌مو دیگه ترک کردم و تبدیل شدم به آدمی که تو میکده شروع کرده به نوشیدن و من عاشق اون فضا بودم، این که بشینم تو میکده خیلی الکل زیادی بخورم. تو کالیفرنیا رفته بودم، برام خیلی جذاب بود دیگه الکل، خانم هایی که اونجا بودن و مهمونی هایی که زیاد بود خیلی برای من جذاب بود.
There was many times I tried to stop drinking, but I never really could. And the days that I tried to stop, maybe a day or two later, I would get the thought that this time it would be different. If I started to drink today, I was going to do it differently.
من خیلی سعی کردم که الکل نخورم ولی واقعا هیچ وقت نتونستم. معمولا روز یکم یا دومی که قطع می‌کردم یه فکر میومد به ذهنم که این دفعه با دفعه قبل فرق داره، اگر یه مدلی اگر این کارو بکنم شاید نتیجه متفاوتی داشته باشم، ولی همیشه دردسر داشت.
Because I had become suicidal, that was one of the reasons that I wanted to stop. And when I got to Alcoholics Anonymous a couple years later, you people let me know that my thinking was insane, that I wasn't a normal thinker when it came to alcohol. And I looked at that and I realized that you were right. My thinking was not normal when it came to drinking or putting alcohol in my system.
دو سال قبل از اینکه بیام تو برنامه خیلی افکار خودکشی و اینها داشتم، خیلی افکار تاریکی داشتم و شاید اصلا دلیل توقف همین بود. دو سال بعد از این افکاری که زیاد شده بود اومدم تو ای من شروع کردم به من متذکر شدم و تو ای یاد گرفتم که فکر من مملو از دیوانگی و مدل فکری من یه مدلی از دیوانگیه و کاملا شما و اعضای انجمن درست میگفتید، هر چیزی که در رفتارهای من درگیر بوده با نوشیدن و یا افکار مربوط به اون، کاملا افکار دیوانه‌واری بوده. Yeah.
When I was drinking, I liked to do a lot of things. I liked rock and roll music. I liked all music. I liked football, the 49ers. I liked baseball, the Giants. And whenever I said I would stop drinking, I didn't think I could do any of those other things anymore. So that was one of the reasons I would keep on drinking, because I really liked those things.
بعد موقعی که مشروب میخوردم خیلی کارهای مختلفی دوست داشتم انجام بدم و انجام هم میدادم، مثل موزیک مختلف، مثل راکن رو بعد فوتبال، بیسبال، ورزش‌های خیلی عجیب غریب سنگینی که بودش، ولی هر وقت که الکل متوقف میکردم نمیتونستم این کار رو بکنم و در نتیجه ترجیح میدادم که الکل مداوم بخورم که این کار رو هم بتونم انجام بدم. Yeah.
So I kept drinking for a few more years, still drinking in the bars, and my life was getting very small. My family was concerned about me, my friends, people I was associated with, and my world got very small, where it just became a couple block area where I would walk from my house to the bar and to work. I was able to keep a job.
من نوشیدن برای چند دی سال بعد از این اتفاقات همچنان ادامه میدادم و آدم های زیادی دوره بر من نگران من بودن، خانواده، رفقا و هر کسی که دوره بر من بود خیلی نگران من بود، و ولی به نوشیدن باعث شدش که مشروب خوردن باعث شده که زندگی من کوچیک و کوچیک و کوچیکتر شد، انقدر کوچیک شد که زندگی من دو زل بیشتر نداشت، یکی کار، یکی هم مشروب فروشی، یعنی کلن چند قدم بیشتر طول مسافت بینشون از نظر ذهنی نبودش، ولی من همه سعیم میکردم که شغلم از دست ندم حداقل.
I was introduced to Alcoholics Anonymous, to AA, in December of 1981. I had one more failed suicide attempt. And my boss, who was also my cousin, it was a family business, had talked to a person, a member of AA, about my drinking. We all knew each other. And I agreed to go to a meeting in that December.
Man, as آخر خودکشی موفق ناموفقم معرفی شدم به الکلی گمنام در بهمن ماه 1361 معرفی شدم به الکلی گمنام و خانواده من با دو نفر از اعضای محترم AA صحبت کرده بودن و من رو هدایت کردن به AA. Yeah.
I went with this guy, with my friend, to two meetings at that time and did not let anybody know that I was new or that I was trying to stop drinking. And that was it. And I started drinking after the second meeting and drank for the next 8 months till I came back here to Alcoholics Anonymous in August of 1982, which is my sobriety date.
دو تا جلسه AA رفتم، ولی همه سعی میکردم که نه کسی اونجا منو بشناسه که تازه واردم و نه صحبتی از تمایل به قطع مصرف کردم. بعد از جلسه دوم رفتم، دیگه نرفتم و 8 ماه مداوم من الکل خوردم و بعد از 8 ماه آمدم به جلسه و از اونجا هوشیاری من شروع شد.
In that period of time after I left, after I started drinking, after going to AA meetings, that was an 8-month period. I hated myself. I hated the way I was living. and just was becoming a real angry person who was mad at the world. And the alcohol really helped with that kind of thinking. And I didn't know what else to do. So it was a very lonely life for those last 8 months of drinking.
تیون هشت ماهی که رفتم خیلی خیلی عصبانی بودم و فکر میکردم مشکل خیلی بزرگی در دنیا دارم و اونم مطمئنن همین الکل من بوده یا این بخش عصبانیت منظورشون بوده و اینقدر این عصبانیتی از زندگی و دنیا رو داشتم که هیچ راه حلی نداشتم و تنها درمانی که میتونستم خودم آروم کنم خوردن الکل بود و این هشت ماه و واقعا نمیدونستم بدون الکل چیکار بکنم.
When that August came around, I was taken to a place that we call a rehab center, a treatment center, and I was put in there for a couple of weeks. And I went willingly because I couldn't kill myself. So I agreed to go. And my family took me there, and I was reintroduced to Alcoholics Anonymous through this treatment center.
بعد از اون هشت ماه من معرفی شدم به مرکز بازتوانی یا توانبخشی یا مرکز بهبودی، یک مرکز بهبودی. و اونجا اون توسط خانواده‌ام بود منو بردن اونجا و من با تمایل کامل این دفعه می‌خواستم که اونجا بمونم و دو هفته هم اونجا موندم.
While I was there, as I started to learn about Alcoholics Anonymous, I was also learning what I was going to have to do to stay sober. I couldn't just think my way into it. I was assured that my thinking had got me there in the first place, my crazy thinking on how I would use my mind around alcohol. And the people in AA wanted to change my thinking, so I would look at things a different way.
Yeah, شروع به رفتن و درگیر شدن، یعنی خودم رو مشغول کردم، برنامه الکلی گمنام کردم و انجام دادن کارهای و خیلی متمرکز بودم که چه کارهایی رو باید انجام بدم تا مصرف و الکل دوباره مصرف نکنم. یه چیزی رو خیلی مطمئن بودم که افکار من منجر به هنجارهایی شده که عاقبتش شده بخت سیاه من و اون نقطه بودش که به الکلی گمنام پناه آوردم. میدونستم که افکار من هر جایی که برخورد میکنه و درگیر میشه با بسوی مشروب یا مدلی از مصرف، کلن من اونجا دچار آشفتگی میشم و آسیب های جدی به خودم میزنم و تو برنامه اعضای ایکریس سعی میکردن اون بخش فکریم رو بازیابی کنن یا افکار جدیدی رو برای من ایجاد بکنن.
Yeah. When I got out of this center, I got what we call a sponsor. And the sponsor started to help me with the book that we have, Alcoholics Anonymous, and taught me how to go to meetings and get involved with what we do here.
من وقتی از مرکز بهبودی، اون مرکز بهبودی که آمدم بیرون، خیلی توصیه گوش کردم، درگیر این شدم که وجود یک راهنما خیلی مهمه برای من و همچنین کتاب الکلی گمنام، جلسه رفتن و همچنین درگیر شدن با کارهایی که تو جلسه انجام میشه برای اینکه جلسه برگزار بشه.
I started to listen at meetings and I would start to hear about other people's insanity when it came to alcohol. How their thoughts were crazy too, and that so often a day after they stopped drinking or a week after they stopped drinking, they would get the idea again that they could drink safely, and it almost never worked out for them. And that was my story. I would have the idea that this time it would be different, and it never was. I would always get drunk again.
من شروع کردم به گوش کردن به داستان‌هایی که داستان‌های دیوانه‌وار و یا داستان‌هایی که ظاهراً تعریف دیوانگی داره توی جلسات. و دیدم اکثر آدم‌هایی که میان یک تفکری دارن و اونم اینه که بعد از چند هفته یا بعد از چند ماه یا بعد از حالا هر چند وقتی به این فکر میکنن که این دفعه من میرم مشروب میخورم یا یه چیزی میزنم به یه شکل متفاوتی و این دفعه من دیگه بلدم کنترلش به عهده بگیرم یا این دفعه حتما نتیجه متفاوت داغون قبلی رو نمیده. ولی موقعی که اینا رو میگفتن انگار داشتن در مورد داستان من صحبت میکردن، چون من هم این بخش دیوانگی و این تلاش رو کرده بودم که همیشه میرفتم بعد از یه مدتی شروع به نوشیدن میکردم که این دفعه متفاوته، ولی همیشه مست میشدم و اوضاع در هیچ نتیجه متفاوتی غیر از نتیجه ابتدایی نمیده.
I learned that I was just like you folks here, and that when I would read chapter 3 or chapter 2 or the doctor's opinion, that it was talking about me. I fell in love with chapter 3 of our book because it made so much sense to me.
من شوکه شروع کردم کتاب خوندن، شیفته بخش به چپتر و یا بخش سوم شدم و اونم نظریه یک پزشک در مورد ماست و اون دقیقا داشت منو توضیح میداد، داشت داستان من رو میگه. من خیلی شیفته اون بخش هستم.
One of the lines in that chapter is it says to enjoy and control his drinking is the great obsession of every abnormal drinker. And I could relate to that. And it told me right there that I was an abnormal drinker, that I could not drink like my friends.
یه بخشی از کتاب هستش که یک خطی از اون هستش که لذت بردن و یا نوشیدن یک مثل یک جنتلمن، مثل یک شخص تقریبا یک فکر دیوانه باره برای یک دونه الکولی، و این که من مطمئنم و مطمئنیم که ما نمیتونیم مثل یک انسان خیلی متمدن و محترم الکل بخوریم.
What I was finding out was that I had a disease that told me I did not have a disease. My mind would talk me into picking up a drink. And new people here in AA would say the same thing. That happened with you. And you told me you had a better way. You had a different way to get rid of that type of thinking.
من یک مریضی دارم که به من میگه که اون مریضیه که توی وجود منه همیشه من میگه که تو مریض نیستی. و مخصوصا تو بخش الکل این مسئله خیلی عیانه و اینکه به من توصیه شد که باید یه راه متفاوتی رو پیدا کنم برای که بتونم از این فکر و یا از این نوع نگاه یه تغییری بدم یا خلاص بشم.
What I had to do was understand a little bit more about this disease, and you started to teach me. And the best way to learn that was by looking at the doctor's opinion in our book and try to understand what it says there. And one of the most important things was that the problem centers in my mind, not in my body.
من باید برای این چه کاری که باید میکردم در مورد این مدلی از دیوانگی باید شروع کردم فهمیدن در مورد ناخوشی. و یکی از بهترین چیزهایی که برای من وجود داره و وجود داشت و داره اینه که تو بخش نظریه پزشک من باید دقیقا میفهمیدم که در مورد آدم الکلی چی میگه و چی اون بخش، و نیاز به خیلی تمرین زیادی هم داشت. بسید اون بخش میگه که مشکل اصلی من یه بخشی از مرکز فکر منه و مشکل اصلی من جسم من نیستش.
My mind would tell me, it would always tell me that it's okay to pick up a drink, like I said, because this time it will be different. And once I picked up a drink and took it, I would get what alcoholics get. It's what we call the phenomenon of craving. And what that does is my body wants more. So my mind tells me it's okay, but once it's in my system, my body starts to crave it. And after that, there's no stopping it. There's no way of knowing when I will stop drinking.
ذهن من همیشه به من میگه که به حالا اشکالی هم نداره ما یه دوتا پیک بزنیم، حالا اشکالی هم نداره ما یه خورده مشروب بخوریم و یه کاری بکنیم. و معمولا هم همزمان یک بخش ذهنی به من دست به من توصیه میکنه که این دفعه با دفعه قبل فرق داره. ولی هر وقت که این مسئله شروع میشه و هر وقت که به این فکر اعتماد میشه و من اولین گیلاسی که میزنم، نتیجه شروع یک وسوسه کشنده و غیر قابل تصور و بیپایانی که تو ذهن من شروع میشه و توی جسم من حلول میکنه. بدن من شروع میکنه بیشتر و بیشتر خواستن و فکر من هم که گفته حالا عیبی هم نداره این دفعه، ولی بعد از این مدت کوتاهی راه حلی براش نداره و ناتوان از متوقف کردن این موضوع.
So I was starting to understand about powerlessness, and I could truly see how my life was unmanageable. And one of the reasons it was unmanageable was because I was managing it. And what I had to do is I had to find a new manager. And new people showed me that my new manager could be in the second step by finding a power greater than myself that would restore me to sanity. It would give me sanity first around alcohol, then around everything else in my life.
من بعد می متوجه می شدم و شروع می کنم فهمیدن در مورد این که من کاملا ناتوانم و زندگیم کاملا دچار آشفتگیه. یکی از علائم آشفتگی این که من سعی موقعی که دارم سعی می کنم زندگی رو مدیریت بکنم یا می کردم، این علامت بزرگ یک آشفتگیه. و من بعد خیلی سعی می‌کردم یک مدیر جدیدی به جای خودم پیدا می‌کردم برای که زندگی من رو مدیریت کنه، و شما به من نشون دادید که پاسخ من چه قدم دوه. و توی قدم دو شما به من نشون دادید که من نیاز دارم که به یک نیروی برتری اعتماد کنم تا سلامت عقلمون برگردم. ابتدا سلامت عقل در مورد الکل و این چیزی که من میزنم و توقفی توش ندارم به من نشون بده و به من عطا بشه، و در دوم در مورد سایر مسائل زندگی.
I wasn't really someone who believed in God, but I wasn't anti-God either. My mind was open to what you people were talking about, and I heard a couple things that made sense to me. And I started to apply them. The first thing I heard was that that AA would not open the gates of heaven so I could get in, but it would open the gates of hell so I could get out. And that made a lot of sense. That opened my mind.
من خیلی شخص خدا باوری نبودم، ولی انقدرم آدم سفتی نبودم و ذهنم باز بود برای اینکه حرفا رو بشنوم و یا باوری رو یه خورده در موردش بیشتر بدونم یا حداقل امتحان کنم. چند تا چیز دو تا چیز خیلی مهمی به من گفتن و اون موقع که اومدم تو برنامه، یعنی تو این بخش، اولین بود که به من گفتن که الکلی‌های گمنام دری به روی بهش رو به طور نه عطا میکنه نه نشون میده، ولی الکلی گمنام در خروج از جهنم رو به تو نشون میده. این اولین چیزی بود که من شنیدم، خیلی برام جالب بود.
The other thing that made sense to me and still does today is that I could never deny that I didn't get to AA because someone else prayed for me. Whether it was friends, family, judges, police officers, Someone else could have said a prayer for me, and all of a sudden I'm in AA. I could not deny that that happened.
و دومی که من یه چیزی رو نمیتونستم بزنم زیرش و قبول نکنم این بود که من گفته شد که احتمال این که دلیل این که شاید تو ای ای هستی اینه که یک نفری برای تو دعا کرده و گفته که حالا اون میتونه قاضی پروندن بوده باشه، میتونه پدر مادرم باشه و یا هر کس دیگه ای باشه و این که به من دعا کرده اون شخص که من بیام توی الکلی های گمنام. اینو نمیتونستم گردن نگیرم دیگه، این نمیتونستم از دستش فرار کنم.
So with my mind now open, I was able to start doing the rest of the steps. I had now understood the first step. I had started to understand the second step, and I could really see my insanity. And if the thought of a drink would come, I would ask that it be removed, whatever power was out there. I would say, God, please remove me of the insanity that precedes the first drink. And it seemed to work.
Yeah. ذهنم شروع کردم باز کردن نسبت به مثلا ذهن من باز شد آهستگی موقعی که قدم یک رو فهمیدم که من در مقابل الکل عاجز ناتوانم و غیر قابل کنترل بدم، قدم دو این که من متوجه شدم یه قدرتی وجود داره و اون اصلا ممکنه که اصلا ندونم چیه. من شروع کردم متوجه شدم هر وقت که وسوسه الکل و یا چیزی میاد سراغ من، تنها یکی از کارهایی که میتونم بکنم اینه که من شروع کنم به دعا کردن، حتی اگر این که ندونم با کی دارم حرف میزنم به نوعی و هر کسی میتونه باشه، و این که از من بگیر این وسوسه الکل رو من بگیر و ظاهرا که تا الان این کارو کرده.
As I was doing the rest of the steps with a sponsor, I started to sponsor other men. I was very involved in meetings, and I still am today. And I really started to fall in love with Alcoholics Anonymous and what you people do here. And when I say you people, I got to become one of you and do the same thing that you were doing. And now it's what we do. We all get to do this to stay sober. And what a gift that is.
Yeah. باقی قدم ها رو شروع کردم من انجام دادن و خیلی و شروع کردم به راهنما بودن و راهنما شدن دیگران. خیلی خودم رو شروع کردم درگیر کردم با این موضوع و همچنان هم این مسیر ادامه داره و من عاشق الکلی های گمنام شدم، عاشق الکلی های گمنام و شما و روشی که شما دنبال میکنید. این که میگم شما صرفاً یک تعارف نیست، این که واقعا شما دارید همون راه و همون کارهایی رو میکنید که من دارم تو این سالها میکنم برای این که ما اون مصرف رو نکنیم یا این راه برگشتمون رو تجربه نکنیم. واقعا چیزی غیر از هدیه نیست این چیزی که به من و شما داده شده.
I arrived here at the age of 24 years old as a mixed up kid, and now I'm still with you 40 years later. I'm now 64 years old, and my life has been fantastic here in Alcoholics Anonymous. I have friends. I have lifelong friends. I still have a sponsor, although it's different now as I've had a couple sponsors pass away. And I am able to sponsor other men and stay involved in their lives, just like people stayed involved in mine.
موقعی که من اومدم تو برنامه یه آدم 24 سالی درب و داغون بودم و کاملا توی آشفتگی و به هم ریختگی بودم. میتونید تصور کنید 40 سال این راه رو دارم همچنان ادامه میدم و تمرین میکنم. الان 64 سالمه، زندگیم عالیه. من دوستایی دارم که دوستای تمام عمرم شدن. راهنما دارم، دو تا از راهنماهام از دنیا رفتن و یه راهنمای دیگه دارم الان و همچنان راهنمای آدم‌هایی هستم که میتونم به زندگیشون کمک کنم.
All those things that I thought I would never be able to do again, watching baseball or football or going to hear music, I get to do all of those things today and more. And it's just it still amazes me. and I try not to take it for granted what we have here in AA. It is a true, true transition from the way I was living to the way I'm living today. And I used to not like guys like me, you know. And today I've grown to love the life that I've been given. And it's not a lot of my doing. It's because of the way you folks have showed me how to live.
من توی برنامه کارهایی رو میکنم که هیچ وقت فکر نمیکردم انجام بدم، مثل این که تماشای فوتبال، بیسبال، میوزیک و یا مشغول بودن به بعضی از اینها، و شاید بیشتر و بیشتر دارم انجام میدم. اینم صرفا به خاطر این که برنامه الکلی گمنام این هدیه رو من داده. من سعی میکنم اینو به عنوان یک چیز مفت و مجانی یا چیزی که ازش فقط استفاده یک گیرنده باشم استفاده نکنم، و سعی میکنم اون رو به عنوان یک بخشی از که ماحصل و میوه شاید این راه و درخت بهبودی خودم بدونم، این چیزی که من عطا شده. من زندگیم دو تا تجربه مختلف داره، دو تا راه کاملا متفاوت داره، و یک طرفشون جایی بود که بودم و اون روشی که زندگی میکردم، و یه بخششون چیزی که الان هستم و روش زندگی من. من واقعا خیلی نه با خودم حال میکردم نه با دنیای اطراف خودم، ولی امروز خوشحالم و با خودم و دنیای اطراف خودم رابطه خوبی دارم، باشون حال میکنم، زندگی رو دارم زندگی میکنم. نه به خاطر اینکه چیز عجیب غریبی اتفاق افتاده باشه، صرفا به خاطر تمرین و طی راهی که شما به من یاد دادید.
I still go to meetings as a regular thing. I'm involved in the meetings I go to. I still have a sponsor. I pray in the morning. I pray throughout the day. I pray in the evening. I'm an active participant in my own life today. I just love what goes on here, and but the insanity, sometimes my insanity comes up in other areas, but I have ways to deal with that today, and it is really through the steps of Alcoholics Anonymous.
من همچنان جلسه میرم، خیلی تو جلسه درگیر کارهای جلسه هستم، راهنما دارم و به دیگران هم سعی میکنم راهنمایی کنم دیگران رو. خیلی دعا میکنم هم صبح و هم عصر، و خیلی چه زندگی من فعالم، ولی همچنان دیوانگیایی دارم که بخش های مختلف زندگیم بروز میکنه، و دیگه راهش رو بلدم از طریق 12 قدم چجوری مساله رو حل و فصلش کنم.
If you are new here today, go where we go and do what we do. I have a home group. I have a sobriety date. I have a sponsor. Those are what I have to continue to have. I don't let 72 hours go by without hitting a meeting. Although my first couple years, I was pretty much there every day. But still being sober a long time, I go to the minimum 3 meetings a week. And they are spread out. And I get a great life because of my activity in Alcoholics Anonymous.
اگر جدید هستید، اگر کسی تازه آمده به این جلسه و الکلی گمنام، اگر میخواید چیزی بشید که ما هستیم، کارهایی رو باید بکنید که ما انجام میدیم. و سه اصل اساسی این که یک گروه خانگی داشتن، و اینکه شماره پاکی داشتن، یعنی پاکی رو روی و هوشیاری روزانه دنبال کردن و داشتن راهنمون، اینها خیلی خیلی مهمه که بودنش. من به واسطه و خیلی فعالم، من همچنان من بیشتر از 72 ساعت نمیتونم بدون جلسه نمیتونم باشم. من همچنان هفته 3 جلسه میرم. چند سال اول پاکیم که تمام روزای جلسه روزای هفته رو جلسه می‌رفتم، ولی الان دیگه هفته 3 تا می‌رم.
I'm very grateful that that we get to have online meetings, that they are mainstream now. It's very sad with the pandemic, but look at what has happened because of it. So I've learned to change my thinking. When I think some things are the worst thing that can happen, oftentimes they turn out to be a great thing. So for me to be able to come here and meet all of you today, to talk with Serge on the phone a few times, and just to participate in Alcoholics Anonymous on a worldwide platform blows me away. And I am internally grateful, and I really thank you all for listening today. Thank you, Ryan, for doing this, for your service. And Serge, thank you for asking me once again.
من خیلی خوشحالم و سپاسگزارم که اینجا هستم. موقع که کرونا اتفاق افتاد خیلی حالگیری بود، فکر کردیم که دیگه از این بدتر دیگه اتفاق نمیتونه باشه، ولی ببینید الان چه اتفاقی افتاده. این که ما شروع کردیم به تغییر دوران کرونا و شروع کردیم به تغییر نوع فکرمون و رفتارمون در مورد جلسات و فکر کردیم این بدترین اتفاقه، ولی دیدی بعضی موقع ها بدترین اتفاقی که میتونه برای ما بیفته نتیجهش میشه بهترین چیزی که ما بهش احتیاج داریم و به وجود میاد. و اینکه من امروز میتونم شما رو در یه سطح جهانی ببینم که دور همدیگه هستید و این خیلی خیلی برای من جالب و خیلی هیجان انگیزه. اینکه من سرج رو مرتب میبینم توی جلسات، توی تاپ لیست و بقیه بچه ها که اینجا هستن، و خیلی ممنونم که من رو داشتیم. It's an honor to do a bit service today, and I did my best just to make a bit people understanding at what you say, and yeah, it is my job to do and today, and I'm just passing the meeting to the secretary, and you can just unmute yourself and just sit back and listen. You can stay with us. I'm sure the Farsi language is going to be sounds Greek for you. But up to you. You can stay with us or you can leave us. Thank you. من بهشون گفتم میتونن بمونن، میتونن برن، به هر کاری که دوست دارم میخوام بکنم. من تشکرم کردم.
متشکرم آقا رایان عزیز.